أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قبل از شروع کتاب حکمت متعالیه یه بحث کوتاهی مطرح است. این بحث عنوان مقدمه کتاب و مقدمه حکمت متعالیه است. خیلی معطل این مقدمه نمیشیم که در متن کتاب به حول قوه الهی به نحو مقصود این مباحث مطرح است. بحث کوتاهی درباره حکمت متعالیه چیست و حکیم متعالی کیست. نکته اول این است که عرفان وجود شناسی است و فلسفه مفهوم شناسی است. اگر حکمت و فلسفه با شهود عرفانی آمیخته گردد می شود حکمت متعالیه، و اون سالک شاهد می شود حکیم متعالی. نکته بعدی این است که حکمت متعالیه چون داعیش هستی شناسی است و هستی هم حقیقت آن، حقیقت آن این است که در خارج باشد، به ذهن نمی آید. هستی به ذهن نمی آید. حکیم الهی موقتاً و مقدمتاً در آینه مفهوم و استدلال دستی از دور بر واقعیت دارد تا خود را بپروراند و در خدمت واقع برود و واقع را شهود کند، چون او حرفی از هستی می‌زند که هستی به ذهن نمی آید. اون که اصالت الماهوی می اندیشد، چون ماهیت هم در ذهن حضور و ظهور دارد هم در خارج، خود را ملزم نمی بیند که به کوثر عرفان دریابد، زیرا ابزار و ابزار استدلال اصالت الماهوی مفهوم و ماهیت است و ذهن در درک مفهوم و ماهیت توانمند است. تفکیک حکمت و عرفان از یک سو، کلام و عرفان از سوی دیگر برای او آسان است. ولی کسی که میگوید در جهان واقع چیزی جز هستی نیست، این یک امر. هستی هم خارجیت عین ذات اوست و به ذهن نمی آید. این دو امر. چنین انسان اندیشمندی یعنی اصالت الوجودی ناچار است به خارج برود. لذا حکمت متعالیه بدون شهود دستی از دور بر واقع داشتن است. باید توجه داشت که این بحث مقدماتی در حقیقت اون براعت استعلال کتاب است. گرچه مفهوم حاکی است، گرچه حکایتش یا بیان است یا مبین، ولی یک حکیم قواس به این بسنده نمی کند که از آینه مفهوم به واقع نظارگر باشه. از ورای حجاب ماهیت و مفهوم به واقع برسد. برای حکمت متعالی چاره‌ای جز شهود نیست و الا به این راه سخن گفتن است. مطلب بعدی این است که آنها که عمری را در فلسفه گذراندند و شناسنامه آنها شناسنامه عقلی است، مانند ابن سینا، در عین حالی که همه مسائل فلسفی را دشوار می دانند، در نفس شفا می گوید مسائل فلسفی به سه قسم تقسیم می شود. دو قسمش بسیار سخت است و یک قسمش متوسط است. اون قسمی که الهیات صرف است، قوی الوجود است، درکش بسیار سخت است. و اون قسمی که ضعیف الوجود است، مثل حرکت و زمان، درکش بسیار سخت است. بین آن قوی و این ضعیف حقایقی در جهان هستند نظیر بعضهای مقولات و مانند آن که به ذهن می آیند، همتای خود متفکرند، درک آنها خیلی دشوار نیست. در حکمت متعالیه چون اساس هستی شناسی است و راه ناب چون جز شهود چیز دیگری نیست، اون حکیم متعالی چون صدر المتعالیین رضوان الله تعالی علیه اگر بدون غرق قواسی کرد و چون دریابد دریابد، مانند دیگر قواسان نبود که فقط سیر اقلیمی اقیانوس فلسفه کند. اکثر این قواسان اقیانوس فلسفه سیر اونها سیر اقلیمی اقیانوس فلسفه است. خوب بفهمد، خوب تدریس کند و خوب تبیین کند، ولی رهتوشهی برای قواسیشان نباشد. برخی وارد بحثهای عقلی شدن و غرق شدن، مانند شناگرهای غیر واقع و اینا هم کم نیستن، آمدن در دریای فلسفه موندن، غرق شدن. نه اینکه قواسی نکردن، نه اینکه رهتوشه‌ای از این قواسیشون عائد دیگران نشد، بلکه خودشون غرق شدن و موندن و نابود شدن. و برخی سالیان متمادی قواسی کردند، کتاب نوشتند، تدریس کردند، شاگرد پروراندند، ولی رهاوردی نداشتند، چون نمی دانستن در کدام زاویه این اقیانوس دور موجود است. تدریسشون رو داشتن، شاگرد پروراندن، کتاب نوشتن، اما رهاوردی برای نسلهای بعدی نداشتن. و بعضی بدون غرق شدن قواسی کردن و با دور برگشتن. البته این قسم خیلی کمند. اینها را میگویند حکیم متعالی. پس هر کسی حکمت درس بگوید، درباره فلسفه کتاب بنویسد، به او حکیم متعالی نمیگویند. اگر حکمت متعالیه با شهود آمیخته است، اون سالک شاهد می شود حکیم متعالی. اگر کسی قواس بود چون صدر المتعلهین، نه تنها در متوسطات فلسفه رعتوشه قابل عرضه داشت، بلکه در الهیات نیز حرفهای گفتنی فراوان دارد. در ضعیفترین بخشهای فلسفی، یعنی در موجود طبیعی نیز حرفهای گفتنی دارد. اگر میبینیم ابن سینا میگوید الهیات سخت است، قسمت مهم رعتوشه صدر المتعلهین در الهیات است. بسیط الحقیقه رو او آورد که به مراتب قوی تر از برهان صرف الوجود مرحوم فارابی است. در الهیات که ابن سینا میگوید فهم و درکش دشوار است، چه رسد به حرف نو آوردن، اونجا یعنی الهیات میدان فعال مایشا بودن حکمت متعالیه و حکیم متعالی است. در بخش حرکت و زمان که اون هم درکش بسیار دشوار است، برای اینکه ذهن یک موجود مجرد ثابت است، این یعنی معدودهی که ذهن با آن کار دارد مفاهیم ثابت است، این دو هم. حالا بخواد درباره چیزی نظر بدهد که سیال است و در دست ذهن قرار نمیگیرد، خب این کار بسیار دشواری است. زمان که به ذهن نمی آید، حرکت که به ذهن نمی آید، اون چرا که ذهن از زمان می داند یک شیء جمع ثابت قاره است. حالا در متن کتاب در بحث حرکت و زمان اینها تبیین می شود. اون چرا که ذهن از زمان می داند یک شیء جمع ثابت قاره نه فرار. حرکت به حمل اولی حرکت است و به حمل شایع صورت ثابت است. اون چه که فرار است به ذهن حکیم نمی آید و اون چه که در قلمرو به ذهن حکیم است ثابت است. این است که ابن سینا با همه اون نبوغی که دارد میگوید درک حرکت و زمان بسیار سخت است. حکیم متعالی چون صدر المتعلهین رضوان الله تعالی علیه وقتی به خدمت خارج رفت و خود حرکت جوهری کرد و در خیشتن خیش متحول شد، او اول حرکت کرد، اول متحرک شد، از این حرکت مشهود، از این متحرک حاضر مفهوم حرکت و زمان را انتزاع نمود، نه از بیرون. حکیم متعالی آن است که خود حرکت کند و بر این اساس حکمت صدرایی با پیام حرکت جوهری شکل گرفت. او یعنی حکیم متعالی صدر المتعالی رضوان الله علیه اصالت الماهوی الحدوث است، ولی اصالت الوجودی البقا. تشکیکی الحدوث است و وحدت شخصی البقا. در مسئله معرفت نفس مشائی الحدوث است، ولی حکمت المتعالی البقا. این تحول در متن هستی و هویت این حکیم است، درون اون متحول شده است. صدر المتعلین نظیر دیگر حکما نبود که درسی بخواند و احیانا یک تضرع و ناله هم داشته باشد. درس را خوب بخواند، احیانا یه نماز شبی هم داشته باشد. درس را خوب بخواند، احیانا یه تلاوت قرآنی هم داشته باشد. نه اینجور نبودشون. استادشون مرحوم میر ابوالقاسم فندرستی خوب ذوق عرفانی داشت، مدرس رسمی حوزه علمیه اصفهان بود. استاد دیگرشون مرحوم شیخ بهایی نیز ذوق عرفانی داشت، ولی ذوق در حد چشیدن است، نه نوشیدن. رهاوردی از اونها در دست نیست، اما این که بیش از 4 قرن حکمای بزرگی را به دنبال خود بکشد برای آن است که صدر المتعلین امام الحکما شد. تعبیر بلند استاد بزرگوار و حکیم متعالی حضرت آیت الله جوادی آمولی این بود که صدر المتعلین امام الحکما است. او ولی حکمت است نه حکیم. او امام حکمت است نه حکیم. در این مدت 4 قرن بزرگانی آمدن، کم نبودن افرادی مثل مرحوم ملا علی نوری و فرزندش، بعد مرحوم ملا عبدالله زنوزی و فرزندش، بعد مرحوم آقلی حکیم، بزرگانی مثل حکیم سبزواری، همه اینها بشوند امت چنین امامی. اینها خیلی تلاش کردند تا چیز تازه‌ای ارائه کنند، نشد. بعد به امامت او تن در دادند. و این نیست مگر اینکه خود متحول شد. چنین حکیمی را میگویند حکیم متعالی، که این معارف از جان او میجوشد. این نقطه را الان توجه داشته باشید تا بعد به اصل بحث برسید. در فلسفه صدرایی سخن از حرکت جوهری در کلیه امر بود. تا اونجا که سخن از ماهیت است حرکت جوهری مطرح است، ولی تفکر صدر المتعلین که بر مدار جوهر نبود، او حرکت فراجوهری قائل بود. و این تجدد امثال بنابر قالب است، تجدد ازاد هم است، تجدد مخالفات هم هست، زیرا تکرار در فیض الهی راه ندارد. در یک مرحله تازه‌ای که طبیعت است حرکت جوهری مطرح است، اونگاه تجدد امثال مطرح است، اونگاه حرکت قبلی مطرح است. مرحوم صدرالمتعلین نه تنها این کتاب اسفار را در محور سفرهای 4 گانه تدوین کرده است، بلکه همه آثارش بر اساس سفرهای 4 گانه سیر و سلوک است. مگر سفر من الحق الی الحق بالحق را می شود با حرکت جوهری حل کرد؟ اونجا که نه متحرک، نه بستر فیض، نه هدف، هیچ کدام جوهر نیستند. مرحوم صدر المتعلین اصلا حرکت رو از مقولات بیرون برد. فرمود چیزی که در 2 مقوله مندرج است معلوم می شود تحت هیچ مقوله ای نیست. حرکت از اون جهت که در 2 مقوله است معلوم می شود داخل در هیچ مقوله نیست. حرکت مفهوم است نه ماهیت. زیرا یکی از معیارها برای فهم این که این شی بفهمیم ماهیت است یا مفهوم این است که ببینیم در چند مقوله راه دارد یا ندارد. اگر چیزی در چند مقوله جا داشت معلوم می شود از سنخ مفهوم است نه از ماهیت. چه اینکه اگر چیزی هم در واجب بود هم در ممکن معلوم می شود از سنخ مفهوم است نه ماهیت. وقتی حرکت ماهیت نبود نه جوهر است. قالب این معارف رو مرحوم صدرالمتعلین وامدار کتاب سنت است. وقتی با اون تحول درونی آمد به مشهد قرآن، آمد به محضر حضرت، رهاورد فراوانی رو به همراه داشت که الان بعد از 400 سال، حدود 400 سال از ایشان هنوز سر سلسله جنبان حکمت و عرفان افتخارشان این است که کلام صدرالمتعلین و تفکر او را بتونن بفهمن و تشریح کنن و تفسیر کنن. خلاصه بحث این شد که حکمت متعالیه چاره‌ای جز این ندارد که به خارج برود. به معنای حقیقی اتلاف عمر است. اون نحوه درس خوندن که انسان این کتابهای عقلی را مثلا بخونه، مباحث وجود را، هستی شناسی را مثلا بخونه، اما بعد از پایان خوندن هنوز نفهمیده چه فهمیده، هنوز نتواند بین مفهوم هستی و حقیقت هستی تمیز بده. حسی به ذهن نمیاد، وجود به ذهن نمیاد، شناخت وجود شناخت مفهوم اونی. حکمت متعالیه چاره‌ای جز این ندارد که به خارج برود، خود را زندانی مفهوم و ذهن نکند. شناخت حسی در ذهن ممکن نیست، اون مفهوم هستی است که در ذهن می آید. حکمت متعالی دایش هستی شناسی است نه مفهوم شناسی. حکمت متعالی چاره‌ای جز این ندارد که به خارج برود. اگر اصالت الماهوی می اندیشید راهش باز بود، ولی دایه او این است که واقعیت مال هستی است، یعنی اصالت وجود. هستی این یک امر که واقعیت مال هستی. هستی خارجیت عین ذات اوست و به ذهن نمی آید. این دو امر و دو است. من هم هستی شناسم، این سه است. پس باید با متن هستی و حرکت جوهری قوتور شدم و قواسانه دریابم. این میشه دایی حکمت متعالی. نکته دیگر این که مستحضرید شنیدید که علم یا حصولیست یا حضوری. چون معلوم از دو قسم بیرون نیست، معلوم ما یا مفهوم است یا وجود. اگر معلوم ما مفهوم بود، البته به معنای اهم که ماهیت رو هم شامل میشه، اگر کسی خواست وجود را بشناسد خب میشه علم حضوری، و اگر کسی خواست مفهوم شناس باشد نمیشود علم حصولی. اگر معلوم ما مفهوم بود این علم ما حصولی است، اگر معلوم ما وجود بود این میشود علم حضوری. معلوم حضوری را پشت آینه مفهوم نمی شود یافت، اگر چه مفاهیم حاکی است، حکایت کننده است، اما حکیم متعالی در حکمت متعالی به این بسنده نمی کند که به مفهوم دلخوش باشد. اگر کسی حکمت متعالیه حرفش بود ولی مشایی بودن فکرش بود، رشته او تدریس حکمت متعالیه هست ولی خود حکیم متعالی نیست. ممکنه کسی رشته تخصصش در حکمت متعالیه باشه، اسفار تدریس بکنن، اما چون خود حرکت نکرده است، خود ساکن است، خود همین مفاهیم را به او دل خوش کرده است، او حکیم متعالی نیست اگرچه تدریس او حکمت متعالیه باشه. و اگر کسی از ابزار مفهوم به مشهد واقع رسید و این مشهد را از خود شروع کرد، چون خود دارای هستی و تحول در درون او پدید آمد، او می شود حکیم متعالی. آشنایی به حکمت متعالیه قبل از شروع حکمت متعالیه ضروری است. اگر انسان خود حکیم متعالی نیست، حداقل این که بفهمد حکمت متعالیه چیست، بفهمد حکیم متعالی کیست، قبل از حکمت متعالیه یک امر ضروری است. حکمت متعالیه غیر از فلسفه مشا است. در فلسفه مشا ابزار اندیشه اونجا مفهوم است. اگر بحث از وجود است، بحث مفهوم وجود است. اگر در اشارات بر ابن سینا خورده گرفته می شد، چون اونجا حرف در محدوده مفهوم است، ولی حکمت متعالیه مفهوم شناسی نیست. حکمت متعالیه هستی شناسی. چند نکته که باید به اون توجه داشت، یکی اینه که شما عزیزان این مقدمه‌ای که حکیم متعالی ما بر شرح حکمت متعالیه مرحوم داشتن، این مقدمه حکمت متعالیه رو که 20 سال پیش این بزرگوار حکیم متعالی حضرت آیت الله جوادی آملیشون نوشته بودن، این رو حتما ملاحظه بفرمایید که قبلا به عنوان مقدمه حکمت متعالی شرع جلد ششم اسفار 20 سال پیش چاپ شده بود و همین مطلب در جلد اول رحیق مختوم هم آمده. این مقدمه ایشون که به عنوان شرح مقدمه شرح حکمت متعالی است، حتما آقایون اون را ملاحظه بفرمایید، نه فقط بخونید، اون را تو مباحثه بیارید و این کتاب و این درس بدون مباحثه ممکن نیست. بله، حالا ممکنه بعضی از افراد بگن فعلا در حدی، حالا گهگاهی شرکتی بکنیم، یه چیزی بشنویم، شاید یه موعظه، شاید بحث اخلاقی. خب اینها بعد حساب خودشون رو با دیگران جدا کنند. کسانی که بناس حکمت متعالیه بخونن بعد حساب خودشون مشخص باشه. نظم در کلاس، مباحثه ضروری است. این که هر وقت کار نداشتیم برویم دیگه نیست. البته برای آدم کار مشکلی پیش میاد، نه اینکه تخصیص اکثر پیش بیاد برای آدم. و این مقدمه عدد استاد را حتما تو مباحثه آقایان داشته باشین، اینو مباحثه کنید. و برای اینکه این کتاب مقدمه ای داره، مرحوم صدرالمتعلم رضوان الله علیه که به عنوان خطبه کتاب این رو میخونیم، فرمایشاتی که ایشون دارن به یک معنایشون شرایط خوندن حکمت متعالیه رو در همون مقدمه ایشون دارن میفرمان. عرض ما این نیست که حالا بگیم چون این شرایط را نداریم پس نخونیم، نه، باید تحصیل کرد. اینجور نیست کسی بگه من چون عادل نیستم نمیتونم، نباید امام جماعت بشم و نمیشم، نه، باید شد، باید تحصیل کرد. فرمایشات مهمیشون در اون خطبه کتاب دارن که انشاءالله وارد بشین میخونیم. این خطبه کتاب رو میخونیم و همون فرمایشی که ابن سینا در آخر اشارات داشتن فرمودن دیگه، اون کسانی که میخواد اینها رو به اونها واگذار کنید، اونها رو با خدایشان حواله کنید، بینی و بین الله. اگر شالا امسال این مقدار سال باقی است، وقت درست الان ولی از اول سال عمری باقی باشه، با حول قوه الهی هفته صبح میگذاریم درس رو، مباحثه رو، چون این هفته صبح یک مقدار قربال شدن هم هست. کسانی که هفته صبح بخوان درس حاضر نشن، به در این درس هم نمیخورن. انشالله از اول سال هفته صبح، ولی امسال مقداری که باقی است این را آقایون عنایت بفرمان. این مقدمی هم که عرض شد این رو هم آقایون در مباحثه هاشون عنایت بفرمان، که تا انشالله فردا شب از اول خطبه کتاب رو میخونیم. حالا دوستانی هم که میخوان شرکت کنن، شرایط و ویژگی خاصی نیست، بدایه نهایه اشارات اونا رو خونده باشن. اگر میتونه خودشون رو با اون چه که جناب صدرالمتعالین در مقدمه اسفار بیان میفرمان وفق بدند، از طرف ما هیچ بخلی در کار نیست. والحمدلله رب العالمین. بله ظاهرا ضبط شده دیگه، آقایان خودشون میدونن دیگه. چون کلیات است که اینها هر جمله جملهش تو کتاب به مناسبت میاد و همونجا هم ارجاع میدیم به مقدمه بحث که اینها رو باید روش به کار ویژه بشه. چون خلاصه به تعبیر بعضی از اشایخ ما، اگر تا حالا تو کتاب های دیگه بدایه نهایه اشارات منظومه اینجور کتاب ها می دیدیم که مطالب معارف مشت مشت به صاحبان معارف و دلهای آماده تقدیم می کردن، همه اینها ریزخاران صدرالمتعالین هن که ایشون در اسفار دامن دامن معارف می دهن، منتها اگر جان آماده باشه. نکنه خدای نکرده مثل بنده سر یک سفره اون چنانی آدم بشینه بعد بگوید به این که این غذا برای سرماخوردگیم خوب نیست، این غذا برای معده‌ام خوب نیست، اون غذا برای کبدم خوب نیست، سرانجام یه ذره نون خوش بخوره بلند شده بره. سفره وسیع است، در این سفره اسفار چیزی کم نیست. وقتی خدمت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه به ایشون گفته شده که آقا شما تو این بدایه و نهایه چرا مباحث نفس را نیاوردید که عمده مباحث فلسفی است، فرمودن صدرالمتعالین حرفی گفتن برای ما نگذاشته، هرچه بود گفت. یعنی ما بعد از 1400 سال هنوز حرفی برای زدن نداریم. یک چنین سفره ایست، منتها مزاج را باید معالجه کرد تا در این سفره این معارف ربانی نصیب همه بشود انشاءالله. الحمدلله.